بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. فأطفئوا ما كمن في قلوبكم من نيران العصبية وأحقاد الجاهلية، فإنما تلك الحمية تكون في المسلم من خطرات الشيطان ونخواته ونزقاته ونفثاته. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. میهمان سخنان بیزوال امیرالمؤمنین هستیم و در بوستان کلمات علوی به گلگشت استفاده میکنیم از خطبه نورانی 192 نهج البلاغه امام با عنوان خطبه قاصره، با محوریت شناخت شیطان، شیطان صفتان، اصحاب و اتباع شیطان و راه های مقابله با آن. الان قسمی رو مطرح می کنیم که امام به این بخش انتهایی کلام که اشارت کردیم ما را ارجاع می دهد و چنین بازگو می فرماید که فأطفئوا ما کمن فی قلوبکم. من یه جمله رو فقط تکرار میکنم به اون این که ملاحظه فرمودید که امیرالمؤمنین بیان کرد که ابلیس و شیطان با تمام توان و نیرو به صحنه آمده است، از همه امکانات خودش در عداوت و دشمنی با شما استفاده میکند، هیچ کوتاهی ندارد، هیچ زمان و مکانی رو برای شما امن نمیگذارد، همه شرایط رو برای شما ناامن میکند. عبارات عجیبی رو وجود مبارک امام به کار بردن که من اشارت کردم، باز هم فاش میگویم و از گفته خود دلشادم، در هیچ متنی از متون بشری که انسانی گفته باشد از ازل تا ابد چنین مطالبی وجود ندارد. قطعا ترکیبات، عبارات، ظرافت‌هایی که مخصوصاً در بخشی که دیروز خدمت عزیزان خواندیم، واقعاً اینها شگفتی‌های کلام حکیمانه امیرالمؤمنین است و اختصاص به حضرت او دارد. به اینجا که رسید امام فرمود شما هم باید این چنین کنید. وقتی که شما دشمن رو با تمام قوا و نیرو در صحنه می‌بینید، اگر ابلیس تمام امکاناتش رو در نظر گرفته است و هیچ ناحیه و قسمت امنی رو برای شما باقی نمیگذارد، شما باید از تمام امکاناتی که خداوند به شما ارزانی فرموده است استفاده کنید و مجهز کامل در قبال چنین دشمنی و خطر و آسیب جدی در جان و در وجود خودتون باشید. چه باید کرد؟ فرمود فأطفئوا ما کمن فی قلوبکم من نیران العصبیه و احقاد الجاهلیه. فأطفئوا، کلمه اطفاء به معنای خاموش کردن است، روشن است برای دوستان. سریعا به ذهنتون میاد یریدون لیطفئوا نور الله، اراده می کنند که نور الهی را خاموش کنند. پس اطفاء به معنای بیرونق کردن، خاموش کردن، محو کردن. یه وقتی در همین کشور ما به اداره آتش نشانی، به سازمان آتش نشانی دائره اطفائیه می گفتند، یعنی سازمانی که مسئولیت خاموش کردن آتش ها رو به عهده دارد. امام فرمود خاموش کنید. فأطفئوا ما کمن فی قلوبکم من نیران العصبیه. خاموش کنید آنچه کمن فرو رفته است و پنهان است در جانهای شما، که مراد از آنچه پنهان است در جانهای شما آتش و شعله های عصبیت و تعصب است. و احقاد الجاهلیه و حقدها و کینه است که برخواسته از جهل و جهالت و جاهلیت است. فانما تلک الحمیت تکون فی المسلم. ادامه ی عبارت رو بعد از این توضیحی که اشاره کردم خواهم گفت. استعذار دارید در مواجهه و مقابله با شیطان. آنچه مهم است عزیزان، اولین جمله ای که تعلیم و آموزش قرآن است همانیست که الان قاری بزرگوارمون در انتهای کلمات و سخنان خودشون خواندند و ما را دعوت به اون میکند، ذات باری تعالی. میدانیم که در آغاز قرآن دو ادب وجود دارد. در آغاز کار با قرآن یک ادب، ادب استعاذه است، دوم ادب تسمیه، هر دو برگرفته از کلام الهی. یعنی فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم، یه ادب استعاذه است. ادب دوم ادب تسمیه، اقرأ بسم ربک. خداوند میگوید قرائتتون با چی آغاز بشه؟ با نام خداوند باید آغاز شود. این ادب استعاذه و ادب تسمیه اختصاص به قرآن ندارد. یعنی در تمام حوزه‌های زندگی هر فعل و انفعال و حرکتی را که انسان مسلمان می‌خواهد آغاز کند، خداوند او را دعوت می‌کند به این که چنین کند. یعنی این کار با استعاذه و با تسمیه باشد. اول کار استعاذه است. استعاذه در لغت از ماده اوز میاد، به معنای اتصال، التصاق، چسبیدن. استعاذه یعنی طلب التجا، طلب پناهندگی، طلب به پناه رفتن، به حاشیه امن رفتن. این اصطلاح پناهندگی رو امروز در عرف سیاسی دنیا میشناسیم. هنگامی که انسان مجموعه خطرات رو در وجود حس می کند و لمس می کند در جان و جهان، اونگاه در پی پناهی می گردد که بتواند خودش رو از این خطرات و آسیب های مهلک حفظ کند، می جوید این سو اون سو، هیچ پناهی پیدا نمی کند در آفرینش و در وجود که به او امنیت بدهد و مأمنی باشد، جز آن که وزند و ان لا ملجا من الله الا الهی، جز ذات قدسی سبحانی به حضرت باری تعالی. او تنها پناهی است که میتواند انسان رو پناه بدهد. استعاذه یعنی در پناه حضرت باری تعالی رفتن، مسئولیت و امنیت رو از خداوند در قبال هر آسیب و خطری جستن و به دست آوردن. این مفهوم استعاذه است. اولین چیزی که در قبال شیطان خداوند به ما آموزش میدهد استعاذه است عزیزان. یعنی اینکه خطر رو حس کنیم، اونگاه حاشیه امن رو، مأمن و پناهگاه رو بجوییم و به سوی پناهگاه حرکت کنیم. حالا ساز و کار استعاذه از شیطان چیست؟ این دیگه بحث مفصلی است. استعذار دارید که بسیاری از این عباراتی که ما میگوییم و مفاهیم متاسفانه ابتداعا در ذهن انسان‌ها مقوله لفظی اون میاد. یعنی حوقله به تعبیر و دبا، وقتی میگید ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، میگید ما شاء الله، ان شاء الله، اینها رو ما ولا تقولن لشیئن انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء الله، نگو هیچ کار رو میخوام انجام بدم فردا مگر این که بگی ان شاء الله. ما همین گفتنش رو یاد گرفتیم. یعنی ما به لفظ میگوییم ان شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله، ان شاء الله. یعنی گمان میکنیم که انشاءالله گفتن ظاهری است. همون ابیاتی که گاهی خدمت دوستان اشاره کردیم و خواندیم، چون خدا خواهد نگفتند از بتر، تا خدا بنمودشان عجز بشر. وقتی که اون محبوبه سلطان دچار اون بیماری شد و طبیبان نشستند و تقاضا شد کمیسیون پزشکی تشکیل بدن و درمان اون بکنن، تا که سلطان گفت آه بسم الله این بیمار ما دریابید، اینها معطل نکردن، گفتن به سه شماره درمانش میکنیم، هیچ معطلی ندارد. چون خدا خواهد، یعنی انشاءالله، نگفتند از بتر، بتر اون کبر و غروری که داشتن، تا خدا بنمودشان عجز بشر. هر کاری کردن نتونستن کاری بکنن، هیچ علاج نشد، درمان افاقه نکرد. بعد مولوی میگوید ترک استثناء مرادم قسوتی است، نه همین گفتن که عارض حالتی است. منظور من از این انشاءالله این که اینا نگفتن، نه اینکه به زبانشون نگفتن، این باور قلبی و وجودی است که در عمق جان باید مرور شود که انشاءالله، یعنی همه امور رو محول بر مشیت خداوند در تمام اجزاء وجود و هستی دیدن، کلا مؤثر فی الوجود الا الله، که هیچ مؤثری رو در وجود در حقیقت ندیدن جز حضرت باری تعالی. این انشاءالله هست، این باور و عقیده در جز جان و وجود انسان نشستن چنین فکر پاکیزه و اعتقاد پاکیزه ایست که انشاءالله هست. ترک استثناء مرادم قسوتی است، نه همین گفتن که آرزالتی است. ای بسا ناورد استثناء بگفت، جان او با جان استثناء جفت. گاه دهان بسته است و انشاءالله گفته نمی شود، اما سلول سلول وجود انسان میگه انشاءالله انشاءالله انشاءالله. این مراد است. پس گفتن خیلی از این الفاظ، ما لفظ رو میدانیم. گفتن بسم الله در آغاز کار صرف بسم الله نیست. اگر کسی با بسم الله کار را آغاز می کند، می تواند کار او در غیر مسیر و مجرای منتهی به ذات باری تعالی باشد؟ می تواند بدون استمداد از رحمت عطوفانه و مهر ورزانه کار خودش رو آغاز کند و چنین نیتی در وجود او باشد؟ و و استعاذه هم این چنین است عزیزان. گاهی مزاح میکنیم با دوستان، اون ابیات خیلی زیبا اینو من نوشتم، حالا عبدالرحمن جامی خیلی قشنگ میگه، این بالاخره این دزده سارقه به تعبیر ما میخواد این گاوصندوق رو باز کنه، وا نمیشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، استغفر الله، چرا باز نمیشه؟ گاه این چنین میشه اعوذ بالله ما، این اعوذ بالله نیست به تعبیر جامی، بلکه این اعوذ به شیطان است و این فرار از رحمان است. پس این صرف گفتن نیست عزیزان، بلکه آن است که در وجود انسان استعاذه فکری، استعاذه قلبی، استعاذه زبانی و استعاذه عملی، یعنی در عمل و فکر و اندیشه در پناه خداوند رفتن، به ملوکیت الهی، به ربوبیت الهی، به خالقیت خداوند ملتجی شدن و به اسماء و صفات الهی پیوستن، اینه که انسان رو مسئولیت از شیطان میده، اینه که انسان رو در پناه امن حضرت باری تعالی قرار میدهد. و شیطان کیست که بتواند در چنین انسانی رخ نکند و در جان او پا بگذارد و اثر کند؟ اصل قضیه استعاذه است به این معنای گسترده این که اشاره می کنم. هنگامی که انسان حس کرد و مستعیذ به حضرت باری تعالی شد، در حقیقت چی شده؟ در حقیقت به کوی بندگی و عبودیت پیوسته است. علم احد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان انه لکم عدو مبین، این عهد الهی با وجود و جان و فطرت شماست که نکند که به اطاعت شیطان ملتزم باشید. عموم مفسران در اینجا الله تعبد الشیطان را الله تطیع الشیطان میگویند، چون عبادت شیطان که معنی نداره. اطاعت شیطان نکنید، این بحث اطاعت است، اطاعت شیطان نکنید که این دشمن مبین شماست. و ان اعبدونی، حالا راه گریز از شیطان چیست؟ و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم، راه رفتن در وادی و جاده عبودیت و بندگی است که از استعاذه آغاز می شود و انسان وجود خودش رو در پناه حضرت باری تعالی می سپارد و تسلیم حضرت جانان است. خب نکات کلی اینهاست که عرض میکنم خدمت دوستان. اگر من در یه جمله کوتاه بخوام خلاصه و چکیده مطلب رو در پی این چند سطری هم که میگوییم و عطف به تمام اون چه آموخته‌ایم در مواجهه با شیطان در قرآن کریم و مجموعه سخنان معصومین، راهکار ما دوتا راهکار است عزیزان. در مواجهه با شیطان ما دوتا راهکار داریم، یه راهکار علمی داریم، یه راهکار عملی داریم. یعنی یک، شناخت و کسب معرفت است عزیزان، به تمام پیچیدگی ها و خصوصیات نفس، آسیب های نفس رو شناختن، مداخل ورودی نفس رو شناختن، و نفس و ما سواها فعلهمها فجورها و تقواها رو دانستن. انسان نفس خودش رو بشناسد با تمام آسیب ها و با تمام فرصت ها و تهدید ها. ذات قدسی سبحان، اسماء و صفات الهی بداند، سیطره خداوند و احاطه ذات باری تعالی در وجود بشناسد، که هنگامی که عزیزان من، برادران و خواهران بزرگوار این شناخت دست بده و انسان موحد بداند تمام وجود آنچنان در سیطره صفات الهی است که و هو القاهر فوق عباده و الله من ورائهم محیط، اون احاطه و قهر ذات باری تعالی را در وجود بداند، اونگاه هیچ جایی برای شیطان در ذهن و خیال او و در صحنه هستی باقی نمیماند. تمام وجود میشه چی؟ میشه زیر سیطره و فرمان الهی و حاکمیت خداوند در تمام هستی و در جان مسلم و متقن. چرا ما با جا به ابلیس در جانمون و در جهان میدهیم؟ به همان مقداری که خدا را از جان به جهان چه میکنیم؟ به در میکنیم و برون میبریم. گفت یا جای تو یا جای من است. خلوت دل نیست جای صحبت اغیار، دیو چو بیرون رود فرشته در آید. یا حاکمیت حق است یا حاکمیت باطل، یا رحمان یا شیطان. اگر کسی حاکمیت خدا رو در وجود و هستی دید، جایی برای هنرنمایی ابلیس باقی نمیماند. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، مگه ما دو تا دل به یه انسان دادیم؟ اگر دل در تصرف خداست، شیطان محلی پیدا نمی کند که بیاید پا بگذارد. اما وقتی دل در تصرف خدا نیست و القلب حرم الله لا تسکن حرم الله غیر الله، وقتی این دل به تصرف خدا نیست، پس جای تصرف کیست؟ غیر خدا و اغیاره. ابتداءً بحث معرفت هست عزیزان. هنگامی که میشناسد، یعنی توحید، وقتی معارف توحیدی ما قوی میشه، معرفت الله بالا میآید. اللهم عرفنی نفسک. هنگامی که انسان خودش رو میشناسد، آسیبها و خطرات وجودی خودش رو میشناسد، گام رو چنان برداشته است که با این معرفتی که عقبه عملی و حرکت وجود اوست، دیگه محلی برای اعتناع شیطان و التفات به شیطان و اثرپذیری اون در وجود باقی نمیگذارد. اما این معرفت وقتی به بار می نشیند که پشتوانه اون چیست؟ عمل. یعنی نتیجه اون، بفهمید ثمره اون، عمل. وقتی که اومد اون علم و معرفت به این حقایق قرین شد، متصل شد به عمل، کار تمام است. یعنی ما در قبال شیطان یه بحث معرفتی و علمی داریم و یه بحث عملی داریم. تا این دو اتفاق نیفتد، این درگیری ما هم به پایان نمیرسد و همیشه بالاخره او میکشید و من میکشیدم. گاهی از این سوز همچو مجنون در تنازع با شتر، گه شتر پیچید و گه مجنون هور. گاهی شتر برمیگشت، گاه مجنون برمیگردند. این قصه باید بالاخره روز و شب همراه ما باشد. با اون امنیت نمیاد. یا رسول الله، آیا شما هم شیطانی دارید؟ فرمود هر کسی شیطانی دارد که یعتری ایزایش میکند، به او میپردازد. یا رسول الله، شما هم شیطان دارید؟ فرمود ای و ربی، بله من هم شیطان دارم. الا انه اسلم علی یدیه، الا اینکه من شیطانم مسلمان کردم، الا اینکه شیطان من تسلیم من شده است. توجه دارید؟ وقتی حاکمیت خدا اومد، اون معرفت والا، اون شناخت به تمام این سازوکارها، این شناخت به تمام این آسیبها، خیلی عذرخواهی میکنم، اینو میخوام عامیانش کنم مطلب رو، عرفیش کنم مطلب رو خدمت دوستان. وقتی انسان تمام نقاط قوت خودش رو میداند و تمام نقاط ضعف و قوت حریفش رو میداند، تمام نقاط ضعف و قوت خودش رو میداند، این بهترین قهرمان است. به مجرد اینکه این حریف میخواد اول ضربه رو بزند تو این مبارزه، اون کاملا میداند از کجا میزند، حرکت اولش چیه، حرکت دومش چیه. مانند شطرنج بازی است که تمام حرکات رو خونده تا حریف به هم میگردد کیش مات، تمام از کار. اما هنگامی که نمیدانیم با کی مواجهیم، ما تو وجود چی داریم، با چه ابزاری میخوایم مقابله کنیم، توان ما چیه در قبال ابلیس، توان ابلیس چیست و چی تصور میفرمایید؟ گمان میکنید ما کسی میتواند بگوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم؟ واقعا کجا میتونیم این رو بفهمیم؟ جهل با جهل، با چی میخواییم ما مواجه بشیم؟ این که معنی نداره. پس تا زمانی که ندانیم چه داریم قوت و ضعفمون رو عزیزان در این وجود، به کی متصلیم، به کجا متصلیم، ما چی میتونیم بگیریم از ذات باری تعالی، چگونه میتوانیم قوت خودمون رو از قوت یا قوی و عزتمون رو از یا عزیز و حکمت و انزا یا حکیم، علممون رو از یا علیم و عزتمون رو بگیریم از اون حضرت باری تعالی و پروردگار وجود. تا زمانی که متصل نشیم، ضعفمون رو ندانیم و حریفمون رو نشناسیم، تو این هماورد این مچ ماست که به زمین میخورد. این ما این که خاک نشین میشیم، این ما این که کتب علیه انه من تبلا فانه یذله و یهدی عذاب الی عذاب سعیر، میریم تو عذاب سعیری که امیرالمومنین دیروز فهم. پس کار علمی میخواهد و معرفتی میخواهد و کار عملی. حالا این دو رو حضرت بازگو میفرمایند، یعنی این کار علمی و عملی رو وجود و مبارک امام در زیباترین عبارات و لطائف همین دو سرفصل رو با شرح و بسط زیبایی بازگو میکنند وجود و مبارک امام. فرمود فاطفئوا، خاموش کنیم. آتش رو باید با چه خاموش کرد؟ با یه عامل قوی مانند آب. آب میدونید در حقیقت چیه؟ علم است عزیزان، علم است. و کان عرشه علی الماء. ببینید من چون عرض میکنم خدمت دوستان با کمال ادب و حرمت و احترام به همه صاحب نظران و صاحبان اندیشه، حی اونها و میت اونها، عرض میکنم من اعتقاد به تأویل قرآن ندارم. من اعتقاد به تأویل قرآن از غیر معصوم ندارم. نرسیدم به این معنا در طول 3 دهه کار با قرآن، به این معنا رسیدم که تفسیر کار غیر معصوم است، اما تأویل کار معصومه. یعنی وجود نازنین محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله، و این که انسان غیر معصوم من عند نفسه، با نظر هرچند به جایگاه و رتبه بالای علمی هم رسیده باشد، بخواد آیات قرآن رو تأویل کند، غیر مستند است. یعنی یکی مقابل او می نشیند، خلاف این حرف اون رو و مطلب دیگه ای رو با ذهن و گمان خودش تأویل می کند و تحمیل به آیات شریفه قرآن می کند. لذا ولا یعلم تأویله الا الله و راسخون فی العلم. و اعتقاد ما این است که راسخون در علم به معنای واقعی نیستند مگر اونها که از سرمنشأ وحی نوشیدند، یعنی حضرات معصومین علیهم السلام. این کار اونهاست تأویل قرآن. اگر داشته باشیم سخنی که از معصوم صادق و مسلم بر اساس اصول علم رجال و درایه، حدیث متقن، دانندگان این علم میشناسن، شما 50 تا عبارت عربی بذارید پیش کسی که درایه میداند و رجال میداند، به شما میگه این یکی روایت است، این 49 تا روایت نیست، مجهوله. شم، ببینید شم و روایه، بو میکند روایت معصوم رو میشنود، یعنی میدونه پیامبر در طول عمرش یک بار هم این واژه‌ای که این تو این روایت هست نگفته. این روایت سخن معصوم به امام پیامبر نیست. 1000 نکته باریکتر زمو اینجاست. دقت دارید؟ از زبان معصوم تأویل کردن، این تفسیر نیست، تأویل کردن ما را به علم. گفتن قدرت خدا بر علم الهی مستولی است. و کان عرشه علی الماء، توجه دارید؟ و کان عرشه علی الماء. پس آب در حقیقت علم است عزیزان، معرفته. فاطفئوا، خاموش کنید با آب معرفت. آن چه کم نفی قلوبکم، آن چه فرو رفته در دلهای شما، من نیران العصبیه، از این آتشهای عصبیت. پس ببینید ما کار با شیطان رو با معرفت شروع میکنیم و از کجا شروع میکنیم؟ از درون خودمون، از درون نفس خودمون عزیزان. ابتداءً درون است، تکلیف رو در این درون باید روشن کرد با ابلیس نفس، با این نفسی که سرسپارده ابلیس و نماینده ابلیس در وجود ما می شود انگامی که به امارگی می رود. فرمود خاموش کنید این آتش فرو رفته عصبیت رو در جانتون. عصبیت است، تعصب است. اولین چیزی که امیرالمومنین هشدار به اون میدهد در مواجهه با ابلیس، عصبیت، تعصب. یعنی چی؟ ببینید عزیزان، گاه ما پیوستگی و وابستگی به یه مسئله پیدا میکنیم بدون استناد و بدون حجت و برهان قوی و دلیل حق. نام این تعصب باطله. یعنی یک کسی نسبت به آبش، خاکش، یک کسی نسبت به نژادش، به قبیلهش، به کسش، به کارش، به پدرش، به مادرش، به عنوانش، به جاهش، به مقامش، به علمش، به اصطلاحاتش تعصب پیدا میکنه. یعنی وابسته میشه بدون دلیل و در پی اون هم دفاع میکنه، در پی اون هم دفاع میکنه. دفاع از باطل با ابزار حق امکان ندارد. این تعصبه. عصبیت سختگیری و تعصب خامی است تا جنینی کار خوناشامی است. این عصبیت عزیزان، تعصب. اینی که در دنیای امروز به این چی میگن در عرف سیاسی امروز؟ آپارتاید. حالا این میخواد عصبیت به نژاد باشد، عصبیت به پایگاه های اقتصادی و سیاسی باشد، فرقی نمی کنه در ابعاد کلانش. میخواد اوج اون رو شما امروز میبینید در جماعتی که خودشون رو قوم برتر و نژاد برتر روی این زمین میدانن، این عصبیت ها و تعصب ها رو دارن. شما میبینید این تفکرات پلید و منحوس صهیونیست رو مبتنی بر عصبیت، مبتنی بر عصبیت و نژاد پرستی و نژاد برتر. اونقدر غم‌انگیز این ماجرا که دیگه در این فرصت و مجال ما، این داخل پرانتز، اجازه نمیده که من بگم به شما که تو این 200 سال 250 سال هر جنایتی شما دیدید از ناحیه غربی ها بی‌محابا عرض میکنم، از ناحیه تمام اون استعمارگنانی که اومدن حلقوم ملت‌ها رو 250 سال گرفتن، کشیدن بیرون، بردن زندگی کردن، تا الان در زندگی میکنن، بر عصبیت بود. حق تبهش هم گرفتند، حق تبهش هم گرفتند و میگیرن هنوز. وقتی به دوستان عرض میکردن توی کوره راهی، یه جایی که یه ماشین بیشتر نمیرفت، در یه جایی در شمال انگلستان میرفتیم، یک فرزانه آگاهی همراه ما بود، گفت میدونی بهترین آسفالت که در خیابونهای اصفهان نیست؟ گفت میدونی تمام این 98% این راه ها و شوارع به تعبیر خودش با شرکت نفت فلان انگلستان در ایران تأمین شده است. میدونی همه نفت ایران اینا. عصبیت، تعصب، اون نژاد برتر دانستند و به هیچ گماشتند انسانها را. پدیده شومی که از ایزان گرده مشرق زمین هنوز زخم خورده، هنوز 60 سال بیشتر، 70 سال از جمع شدن کمپانی هند شرقی بیشتر نمی گذره. همه عصبیت، تمام عصبیت. بالاخره فرمایش امیرالمومنین به اون چه از ابلیس و شیطان میگیم یه بعد فردی داره، یه بعد چی داره؟ اجتماعی و جمعی داره عزیزان. فرمود فعطف او ما کمن فی قلوبکم من نیران العصبیه و احقاد الجاهلیه، و این حقده ها و کینه هایی که جاهلیست و از جهل برمیخیزد. به دنبال عصبیت و تعصب چی میاد؟ حقد و کینه میاد. وقتی یک کسی تعصب نژادی میکند، طبعا نسبت به نژاد مقابل چی براش ایجاد میشه؟ حقد و کینه. وقتی یک کسی تعصب بر یه موضوع خاص و یه فکر خاص و یه مکتب خاص داره، میشه دشمن بقیه مکتب ها و فکرها. وقتی کسی به یه شخص خاص تعصب بیجا داره، میشه بدخواه بقیه اشخاصی که مقابل اون هستن. الله اکبر، خیلی قضیه باریکه و خیلی ظریفه این فرمایش ازت. تا زمانی که این عصبیت رو، این وابستگی های ناحق رو و این تعصبات خشک بدون فکر رو از جانهای خودتون به در نیاورید، طبعا کینه های جاهلی رو هم نمیتوانید به در یارید. عصبیت و کینه شدن دو مسئله ای که ما را کاملا دست بسته تسلیم شیطان میکنن. دوتای بعدیشم دقت بفرمایید. فرمود و نیران نسبی و احقاد الجاه فإنما تلك الحمیت و تکون فی المسلم من خطرات شیطان. بدونید این حمیت، همین تعصب، این غیرت ورزی های باطل در وجود انسان مسلمان از خطرات شیطان است، از عمده خطرات شیطان این هاست. و نخواتهی و اون نخوت شیطانی را در وجود انسان وارد می کند و کبر می آید. و نزقاتهی و نفثاته، این دوتا رو توضیح دادم خدمت عزیزان پریروز، نزق را و نفث را، هر دو بالاخره ریشه قرآنی دارد. ما ینزغن نکه من الشیطان نزغن فستعر بالله. گفتیم نزق، چون عزیزان اصرار میکردن تکرار میکنن، ریشه اصلی لغت، یعنی ببینید این خیلی مهمه، شاید به فضل الهی اونی که مبنای کار در تفسیر و حتی در نهج البلاغه امام است، اعتقاد ما بر این است که باید واژه رو از ریشش، از اون ریشه اصلی بگیریم بعد به اصطلاح برسانیم. نزق در لغت در حقیقت همون راندن الاغ، تحریک الاغ، اونم نه اسب، نه قاطر، نه اشتر، همون سیب زدن سوارکار به پشت این الاغ تا بکند راه بیفتد. نام این در اصل نزقه. بعد در اصطلاح میشه ادخول و فشیعه لفساده، یک کاری بکنیم که یک فسادی، یک شری به پا بشه، با یه حرکت، با یه تحریک، با یه جنباندن. توجه دارید؟ نفث در اصل اشاره کردیم دم، نفاثات فلعقد، از همین ماده میاد دیگه. نفث یعنی اون یک حالت انتقال آرام سریع یه نکته نفث. حالا این قالب تو این نزق، تو این تحریک، تو این نفث، شیطان چی میگذاره منتقل میکنه به ما؟ وسوسه، وساوس، وسوسه میجوشد، تحریک به شر از طریق چی؟ وسوسه. فرمود اینها از نزقات و نفسات شیطان است. پس بیاید فعطف او، هیچ چاره ای ندارید، ادفاع نمیشه اینها مگر به نور معرفت، مگر به آب معرفت و شنا. قدم اولمون در پنجه، در پنجه ابلیس انداختن، معرفتی است که در این نفس و جان باید بجوشد، به عنایت الهی و به لطف خداوند باید وارد این میدان بشیم. خب حالا در مقام عمل و در بیرون، وعتم دو وضع التذلل على رؤوسكم و القاء التعزز تحت اقدامكم و خلع التکبر من اعناقكم و اتخذ التواضع مصلحتا بینكم و بین عدوكم ابلیس و جنوده. خب بفرمایید چقدر صلی الله علیه یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین. فرمود و اعتمدو، ببینید اعتماد از ماده چی میاد؟ اماد. اماد چی؟ ستون، پایه. میگید از صلاتو عمود الدین، اون اماد و پایه. وقتی یک کسی خیلی برای امری متمرکز میشه و کاملا توجه تمام میکند، وجود خودش رو ملتفت میکند، صرف وجود میکند به یه امری، نام این میشه اعتماد در کلام عرب. و اعتمدو، کاملا متمرکز باشید روی این مسئله. رو چی؟ این که بنهید بر سرتون وضع تولل را، یعنی این که بر سرتون تولل و تواضع رو به عنوان یه امری که به اون افتخار میکنید بر سر بنهید. گذاردن بر سر نشانه چیه؟ شما شب قدر چرا قرآن رو سرتون میگذارید؟ میگید مراسم قرآن به سر گرفتن داریم، چرا این کار رو انجام میدید؟ یعنی خدا یا اگر تا امروز تو زندگی من قرآن جایگاهی نداشت، رو زمین بود، الان قرآن رو سرم میگذارم، دیگه از امشب متعهد میشم، بیعت میکنم که جایگاه قرآن فقط روی سر من است. به یک کسی که میخواد خیلی احترام بذارید میگید شما کجا جا دارید؟ میگید شما رو سر بنده جا دارید. یعنی یه چیزی رو که کاملا به اون توجه میکنید، التفات میکنید، حرمت میکنید، کرامت میکنید، پاس میدارید و جدی میگیرید، بر سر میگذارید. و اونی که رو سر میگذارن در عرف انسانها به اصطلاح سلاطین چی رو سرشون میگذاشتن؟ اکلیل، تاج بر سرشون. خب این نماد بزرگی، سیادت، آقایی توی جمع وقتی این بر سرش میدیدن مشخص بود چی کی چه کار است. علما نمیدانن بر سرشون عمامه میگذارن، انا ابن جلا و تالله السنایا متا از اول امامت تعرفونی. اون صحنه درگیری و اون دو کس، این شاعر گفت انا ابن جلا و تالله السنایا، تو ما رو نمیشناسی، متا از اول امامت تعرفونی، اگر امامه رو بگذارم رو سرم بعد میفهمی من کیم. متا از اول امامت تعرفونی، خود این نشانه بزرگی، سیادت و عرض به خدمتون جایگاه و منزلت. امیر المؤمنین فرمود بذارید رو سرتون تاج تواضع را، بذارید این تذلل و خضوع رو بر سرتون به تمام معنا متمرکز بر این امر باشید. من قبل از این که ادامه فرمایش حضرت رو بگم، ببینید اینو ما تو باب توبه داریم عزیزان، تو باب توبه داریم. اگر کسی گناهی میکنه، اگر کسی عذرخواهی میکنه، مال مردم خورده باشد، به ناموس کسی تعرض کرده باشد، اگر کسی مال مردم خورده باشد، بعد این بیاد مثلا 50 سال نماز شب بخونه، این توبه؟ نه. التوبه فی کل شیء بحسبه، توبه در هر باب آن است که به تعبیر عرب ها رد الحجر من حیث جا، از همون جایی که سنگ را آوردی برگردونی سر جاش بگذاری، این میشه توبه. یعنی در هر گناهی توبه اینه که نقطه مقابل و ضد اون رو انسان چه بکند؟ کامل و قوی به جا بیاورد تا جبران کند، تا بتواند جبران کند. التفات میفرمایید؟ دردی که شیطان ما را بدان مبتلا می کند، که امام فرمود مبادید مبتلاتون کند به اون درد. کدام درد بود؟ درد کبر. درد کبر اینه که انسان گمان کند که کفر چمنی گزاف آسان نبود، محکمتر از ایمان من ایمان نبود. اینه که انسان خودش رو فوق دیگران بداند. اینه که انسان، ساده بگم خدمت دوستان، داشته های خودش رو ببیند، نداشته های خودش را نبیند. داشته های دیگران را نبیند، نداشته های دیگران را ببیند. اگر بخواد به ساده ترین شکل کبر رو تعریف کنید اینه که شما هرچه دارید موجودی خودتون رو خوب میبینید، شش دانگ، نقائص و کاستی هامون رو اصلا نمیبینیم. حالا به دیگران که نگاه میکنیم چه میبینیم؟ نقائص و کاستی هاشون رو میبینیم، هیچ حسنی ازشون نمیبینیم. نتیجه این چی میشه؟ من کاریکاتوری بزرگ میشم، دیگران کاریکاتوری کوچیک میشن. این میشه که نتیجه اینه که من میمانم اینجا دیگه. توی کلاس کی بالاتر از من؟ تو شاگردا. این دانشگاه کی بالاتر از من؟ استادی. تو این شهر اعلم العلماء کی بالاتر از ما؟ تو این کشور کی فراتر از ما؟ تو این جهان هستن کی بالاتر از ما؟ یعنی نتیجه این میشه که انسان فرعون میشه، میشه انا ربکم الاعلا، لا اله الا الله. تا کجا میبرد کبر انسان؟ بالاتر. انا ربکم، ربوبیت که نه، بالاتر از اون هم ممکنه ادعا کنه. اگر الهی غیر از من موسی اتخاذ کنی به زندانت میفکنه، اگر اتخاذ الهی دیگر غیر از من بکنی به زندانت میفکنه. به اینجا هم میکشه، توجه داری؟ خب حالا نقطه مقابل این کبر چیه؟ نقطه مقابل این کبر، این حالت تواضعه. چه تواضع معرفتی، چه تواضع عملی. یعنی چه تو ذهن و خیال وقتی انسان نگاه میکند به خودش، به شخصیت خودش، به جای اینکه اول محاسن و داشته های خودش رو ببیند، اول چرا ببیند؟ نقائص و کاستی های خودش رو ببیند. اول کاستی های خودش رو متوجه بشه که چی دارد چی ندارد، نداشته ها رو و کاستی ها رو میبیند. به جای این که انسان وقتی به مردم نگاه میکند نق بزنه، قر بزنه، عیبشون ببیند، ضعفشون رو ببیند، اول حسن مردمان ببیند، کمال مردمان ببیند، بعد نوبت ضعفشون باشه اون رو ببیند. این اولین راهکار عملی است که انسان میتونه به نوعی از این چنبره کبر خودش رو بیرون بکشد. به عنوان راهکار ساده عرض میکنم خدمت دوستان. پس نقطه مقابل این کبر شیطانی تواضع است عزیزان و بزرگواران. لذا امیرالمؤمنین فرمود و اعتمدوا وضع التذلل علی رؤوسکم، تواضع رو بذارید رو سرتون و القاء التعزز تحت اقدامکم، و این زفرمندی و اون قالب بودن و چیره بودن خودت رو بر دیگر بذار زیر پات، و خلع التکبر من اعناقکم، و این تکبر و رشته های تکبر و زنجیر تکبر رو از گردنت باز کن، بکش بیرون جامعه تکبر رو از تنت. این بحث عملی است، این بحث عملی است. یعنی تو مقام عمل باید اینطور باشه. لذا شما تو روایات معصومین نگاه کنید، از کلمات نورانی محمد و آل محمد، من التواضع ان تسلم علی کل من لقیت، یعنی تواضع عملی رو از چی شروع میکنن؟ از سلام. خب حالا هست که متاسفانه این رو میبینیم، بالاخره مواجه میشیم، مثلا فرض کنید بالاخره داره فکر میکنه، بررسی میکنه که سلام بکند یا نکند. از مهمترین ویژگی های پیامبرتون که شنیدید چی بود؟ الابداء به سلام. یعنی نبی مکرم کسی در طول عمر نتونه سبقت به سلامش بگیره. اگر وقتی سلمان و ابوذر پشت هم پنهان شدن که بیان بیرون یه مرتبه بگن سلام علیکم، پیامبر فهمودن سلمان که پشت دیواری سلام علیک، آمد بیرون گفت علیکم السلام یا رسول الله. کسی سبقت در سلام به پیامبر نگرفت. ما این چی مثلا به نظرمون چی میاد؟ ما کار به اینجا میکشه. یعنی از اولین نکاتی که شاخ کبر رو باید تو ذهنمون و دلمون بشکنیم، من التواضع ان تسلم علی کل من لقیت، رسیدیم سلام علیکم. یعنی از راهکارهای مقابله با کبر رو از کوچکترین مسائل شروع کردند، از کوچکترین مسائل. اینه که شما تو زندگی خانوادگی خودتون، کی گفته است که باید اراده من حاکم باشه تو این زندگی؟ کی گفته که اگر من یه چیزی رو تو این زندگی خواستم باید ظهر همون باشه، شب همون باشه؟ کی گفته که باید این چنین اون چنان باشه؟ شما پنج نفر تو این خانه دزتاری پنجمید، چهار پنجم دیگرانند. اگر احساس کردید که تمام این فضا قرقگاه شماست، انت المتکبر، یعنی آلوده به چی شدیم؟ آلوده به کبر شدیم. گفتن تو همین عملها با زنتون، با شوهرتون، با فرزندانتون، در حرف زدنتون، وقتی صداتون رو بلندتر کردید از طرف در حرف زدن، میشه چی؟ میشه کبر. پس سعی کنید وقتی با کسی صحبت میکنید همیشه صدای شما از صدای او پایین تر باشد. میشه تمرین ستیزه با کبر در کلام، در ذهنتون، در خیالتون، در عمل. اونقدر زیباست عزیزان این رفتارها. وارد محفل میشید، هر کجا، همه جا خانه عشق است، چه مسجد چه کنس، مگر جای خاصی رو ما باید بنشینیم؟ شرف المکانه بالمکین. شما یه جوری باشید، یه شخصیتی باشید که هر کجا نشستید همونجا بالای مجلس باشه، هر کجا نشستید همونجا بالای صدر مجلس باشه، نه اینکه شما را صدر بنشانند که صاحب صدر بشید. توجه می‌فرمایید؟ عملاً باید در مواجهه با کبر عزیزان حرکت کرد. بعد از اون معرفتی که اندوختیم و آموختیم، امام داره اینها رو می‌فرماید و خل تکبر کنی از گردن، زنجیر تکبر رو از گردنت بردار، جامعه تکبر رو از تنت به در آور، و اتخذ التواضع مصلحتا بینکم و بین عدوکم ابلیس، و تواضع رو بین خودت و بین ابلیس به عنوان مصلحه قرار بده. این مصلحت با سینه، از ماده سلاح میاد، نه سلاح با صاد نیست، با سینه. و این رو مصلحت، مصلحه با سین به معنای مهمات، یعنی مهمات خودت رو، ابزار مقابله خودت رو با شیطان چی قرار بده؟ تواضع. تمومه. یعنی اگر تو مسلح به سلاح تواضع بشی، شیطان کاری نمیتونه بکنه در قبال تو. شیطان عمده کاری که میخواست بکند اینه که چه بکند تو را؟ به کبر. حالا دیگه گذشت. من همیشه عرض کردم ببینید، شیطان، ابلیسی که قرآن معرفی میکنه، طراح نیست. شما تو وجودتون قوه عقل دارید، قوه چی دارید؟ قوه وهم دارید، قوه عاقله، قوه واهمه. تو وجود انسان عقل نماینده پروردگار است، یعنی العقل راعد المؤمن، اون جلوداری که میکشد انسان رو میبرد عقل است. قوت و جوهر عقل در وجود انسان که خداوند دو حجت در بین انسان ها دارد، حجت بیرونی انبیا، حجت درونی عقل، پیامبر درونی است عقل. هر چی ما داریم از سوی خداوند میاد به قوه عقله ما وارد میشه. اما یه قوه تو وجودمون هست به نام وهم. وهم میاد دریافت های عقلی شما رو چیکار میکنه؟ نقض میکنه. نقض میکنه. شما میگید من به این نتیجه رسیدم که عقلا این روش در برخورد با مردم درست است. باید امانت دار بود تا به تمام جایگاه اجتماعی. میگید من واقعا عقلا به این نتیجه که اگه محصول من کیفیت لازم رو نداشته باشه من بازار پیدا نمیکنم. میگه آقا این حرف رو نزن، تو چقدر باید خون دل بخوری با مشکلات تولید و نمیدونم صادرات و واردات و چی و چی و چی و تا بازار پیدا کنی چطور بشه؟ تو بیا تولیدتو بکن، تقلب تام بکن، بارت ببند، وردار برو، فرار کن، بارت ببند برو. یعنی هرچی عقل به شما میگه وهم میاد چکار میکنه؟ گفتار عقل را نقض میکنه، نه اینکه طرح جدیدی مقابلش بده. شیطان در عالم وجود و در عالم خارج جای قوه چی رو میگیره؟ جای قوه وهم رو میگیره. یعنی نفوذ شیطان در جان و وجود ما هم از طریق قوه واهمه، نه از طریق قوه عاقله. از این طریق وارد میشه. کبر، خوب دقت بفرمایید، کبر زائیده قوه وهم انسان است. کبر از وهم ما ریشه میگیرد. یعنی آدمای متکبر متوهمن. گاهی به چای دور زمونه ما الان میگن، میگن عرض به خدمتون اصطلاحات خاصی دارن، دور همونه بالاخره. یعنی انسان متکبر این واقعا یه خودشیفتگی پیدا کرده است که تو وهم، تو خیال داره زندگی میکند، نه تو واقعیت عقلانی. تواضع میاد میشکنه این حباب متوهمانه کبر را و تکبر رو. عقل سوال میکنید از عقل، میگید با تکبر من جلو میتونم برم تو جامعه در ارتباط با خلق و خدا یا با تواضع؟ عقل میگه والله اگر تو با خدا متکبر باشی که مقابل خدا شاخ و شانه کشیده باشی که ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، اینجا که پردت میکنه ذات باری تعالی به اون سو. اگر با مردم هم بخوای متکبرانه برخورد کنی، عقلا نمیپذیرن، نمیپسندن انسان متکبر رو. مردم متکبر را دوست ندارن، جایگاهی نداره. عقل پاسخ رو میده، اما وهم میگه تو اگر متکبرانه برخورد کنی مردم گمان میکنن تو کسی هستی، تو رو باور میکنن، نه با تواضع. این قصه ستیزه وجود دارد. امیرالمومنین فرمود بدونید بهترین چیزی که شما به عنوان سلاح خودتون در مواجهه با شیطان دارید تواضعه، بین شما و بین عدوتون ابلیس و جنود ابلیس. بعد فرمود فإن له من كل أمة جنودا وأعوانا، و بدونید شیطان از هر امتی جنودی دارد، سپاهیانی دارد، یاورانی دارد، و رجلا و فرسانا، سواری داره و پیاده ای داره. و جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الجن والإنس، بدونید شما شیطان دارید و شیطان گونه دارید. جالب این که در لغت شیطان رو به چی میگن؟ کل متمرد من الجن و الانس، هر متمرد و سرپیچ از فرمان خدا و از جن و انس را شیطان میگوید. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه اگر فرمود آمریکا شیطان اکبره، مستندش همین سخن امیرالمومنین است. در عالم بیرون شما شیطان رو میبینید، امام میفهمد ابلیس در بیرون در عالم خارج از میان انسان‌ها، جماعات، اقوام، نیروهای خودش رو به تعبیر عامیانه چی کرده؟ یارگیری میکنه، جنود خودش رو جمع میکند. فإن له من كل أمة جنودا و أعوانا و رجلا و فرسانا و لا تكونوا، من باید این جمله رو بگم، اینو به اول خط برسونم خدمت عزیزان، و لا تکونو کل متکبر علا ابن امهی من غیر ما فضل جعله الله فیه سبا ما و لغت العظمه و نفسهی من عداوت الحسد. نکنه. چقدر خوبه معلم ها وقتی درسشون رو میگن مطلب رو تموم میکنن، بعد برای دانش آموزاشون چی میگن؟ برای دانشجوشون مثال ارائه میکنن. نکنه که شما مثل اون کسی باشید که بر فرزند مادرش تکبر کرد و کار او به قتل فرزند مادرش یعنی برادرش هم منتهی شد. امام ما رو برگردون به کجا؟ به اولین صحنه هایی که شما کبر و حسد رو عیناً در روی زمین و عوارض اون و شواهد اون رو بررسی می فرمایید. فرمود نباشید مانند المتکبر علی ابن امه. چی شد که قابیل و حابیل، چی شد که این چنین شد تکبر؟ نکنه مانند متکبر بر ابن امه، فرزند مادر. خب الان تعبیر میتونید الان مثلا اخیه بفرماید امیرالمومنین، اما اتخاذ از خود قرآن شد. یبن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی. وقتی موسی اومد و اون وضعیت رو دید که افسوس که این دهکده را خواب گرفته، خون دل ما رنگ می ناب گرفته، وقتی این صحنه رو دید آمد سراغ هارون، ریش هارون و موی سر هارون رو به دستش گرفت. اینجا ضوابط حاکم است نه روابط و برادری. هارون گفت پسر مادر رها کنی ریش و سر ما رو تا توضیح بدم به تو. نگفت اخوی، بلکه گفت پسر مادر، یعنی رو توی انگوز گذاشت. یه روی رابطه و فصل مشترکی که برای همه خیلی ارزشمنده و اون مادر است. یه وقتای خدمت دوستان گفتیم به مادر در کلام عرب ام میگن. ام در لغت به معنای تجمیع و جمع کردن یکی از معانیش. به مادر ام میگن چون رشته اتصال همه است. وقتی این زنجیره تسبیح پاره میشه و یه مادری از خانواده می رود، هر دانه ما را به دیاری افکند. اون پیوند بین اعضاء خانواده و بچه ها چی میشه؟ خواهر و برادر از هم گسسته میشه. اون نقش مادری است که جمع میکنه دلها رو. شما گاهی وقتی که تو همین عرف عامیانه قسم میدادن، گفتن به جان مادرت دیگه انسان می نشست وقتی نام مادر رو می شنید. فرمود نباشید مانند متکبر بر فرزند مادر و برادرش، که هیچی نداشت، هیچ عاملی نداشت برای برتریش. غیر ما فضل جعله الله فیه سوا ما علاقت العظمه به نفسه. هیچی نداشت جز اون فضلی که اون برادر به این داشت، امتیازی که اون به این داشت، یعنی وارونه میدید قضاگارا. این یه شیوه بیانیست. بلا عیب فیهم غیر ان سیوفهم بهن فلول من قراء الکتائب. این قوم لوط چه مشکلی دارن؟ ای به اینها چیه؟ انهم اناس یتطهرون. ای بهشون اینه که مردم پاکیان. این گروه مشکلشون چیه؟ اینا یه مشکل دارن، اونم اونقدر شجاعن که شمشیراشون اونقدر به سر دشمنانشون زدن که شمشیرها کند شده است. شاعر عرب میگه این شیوه بیانه. این برادر چه مشکلی داشت جز فضل و تقوا؟ این قاتل بر او چه کرد؟ تکبر کرد. کل متکبر علی ابن امی من غیر غیر ما فضل جعله الله فی سوا ما الحقت العظمت و به نفسه من عداوت الحسد. چی شد که این متکبر تکبرش جوشید؟ چی متولد شد از دل حسد؟ از دل حسد چی بیرون میاد عزیزان؟ از دل تکبر و کبر چی بیرون میاد؟ حسد. خوب دقت کنید، از لوازم شوم کبر در وجود انسان حسد است. چون متکبر بنا شد فقط حسن خودش رو ببیند و عیب دیگران. حالا اگر در دیگران حسن ببیند چی میشه براش؟ دیگه نمیتونه تحمل کنه. این دیگ در درونش به جوشش در میاد. از دل کبر حسد در میاد. حالا اگر کبر و حسد با هم دست به دست هم بدن چی از دلش متولد میشه؟ طمع، آز، شره. کبر، حسد به دنبالش چی میاد؟ آدم متکبری که چنین دیدگاهی رو به خودش دارد و نسبت به دیگران و داشته‌های دیگران حسد می‌ورزد، حالا چی میشه؟ میشه طماع، آزمند و حریص. دیگه دوست داره همه چی رو ببلعد، همه چی رو بالا بکشد. و تمام این ستایی که عرض کردم، همه اینها در حقیقت ریشه در چه دارد؟ جهل، جهل، جهل. یعنی جهل ام الخبائث. تنه اون، این درختی که ریشه اون جهل است، تنه اون کبر است و دو شاخ اصلی دارد که حسد و طمع است. اعوذ الله من ذلک، خدا ما را بر حذر بدارد. فرمود به نفسه من عداوت الحسد و قدحت الحمیه فی قلبه من نار الغضب. دیگه اون تعصب نسبت به خودش و جایگاه خودش در درون سینه‌اش یک غضبی رو شعله بر کرد، دیگه نتونست کنترل کند خودش رو. فقط لهو، برادر رو کشت. و نفخ شیطان و فی انفهی من ریح الکبر. شیطان دمید در وجودش این کبر رو وقتی میخواستن آتش رو در گذشته شعله ور کنن چکار میکردن؟ فوت میکردن به قول دوستان، میدمیدن. دم دستگاهی بود که دستگاه دم بود تو کوره ها دیگه، منفخه عرب ها میگفتن. شیطان دمید تو وجودش که این آتش رو چکار کنه؟ آتش کبر رو شعله ورتر کند. الذی اعقبه الله به الندامه، کشت بعد فاصبح من النادمین. شیطان تسلیل کرد برای او قتل برادرش را، قرآن میگوید. بعد فاصبح من النادمین، چه غلطی بود ما کردیم. وقتی جنازه رو رو دستش دید، فاصبح من عقبه الله به الندامه، اما و الزمه آثام القاتلین الى یوم القیامه، و خداوند گناه جمیع قاتلین تا روز قیامت رو بر دوش این قاتل اول قرار داد. چرا؟ چون خشت بنا و سنگ بنای نخستین رو گذارد و شد اولین قاتل. و من سن سنتا سیئه فعلیه مثل وزر من عمل بها الى یوم القیامه، و کسی که هر شری رو بنا می کند و دیگران عامل با اون شر، تا قیامت بدان مبتلا خواهد بود و خود اون هم گرفتار وزر و وبالیست که به گردن اون می آید. امیر المومنین حالا این مطلب رو پرورده تر، پخته تر، با هشدارهای اجتماعی بازگو می فرماید که استمداد می جوییم از دم قدسی وجود نازنین علوی که بتوانیم بقیه مطالب رو در نوبت آینده خدمت دوستان بازگو کنیم. پروردگارا به حق علی و نورانیت و سوز سینه امیر المؤمنین و همسرش، جانهای ما را آماده کلمات نورانی امیر المؤمنین قرار بده.